الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله. من الآن إلى يوم لقاء الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرح عني الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر امام عسکری علیه السلام، امام هادی علیه السلام، والده ماجدی امام عصر علیه السلام صلواتی هدیه بفرمه. اصحاب حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصوم سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمه. همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع حریم وطن و ولایت، هر کسی یا حسین گفت و الان سر بر سینه تراب، متنعم باشن از این محفل با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. طریق محبت و قبلش طریق معرفت به جایی میرساند انسان رو که متوجه میکنه به مهمترین مطلبی که خدا در وجود ما قرار داده، اونم خزینه الهیه، یا بفرمایید عرش الهی، خانه خدا، حرم خدا، که عبارت است از قلب. نه این قلب ظاهر که خون در بدن پمپاژ میکنه، بلکه قلبی که جایگاه محبت الهیه. باید مراقبه از این قلب به وجود آورد. وارداتی که به این قلب آسیب ممکن است وارد کند رو مراقبه به خرج بدید. اجازه ندید هر چیزی بر این قلبتون اثر بگذاره. این اعضا و جوارح بدن شما، دست شما، چشم شما، تمام اینها باید در مسیر اطاعت قدم برداره. دست باید مطیع خدا باشه، چشم باید مطیع خدا باشه، گوش باید مطیع خدا باشه، تا این قلب و وجود از خواطر مسون بمانه، قوه خیال غلبه پیدا نکنه، قوه عقل با جنود لشکریانش که بسیار هم قوی هستن بتونه کار خودشو انجام بده و ما رو به سرمنزل مقصود برسونه و مشتری حقیقی رو برای اون محبت و معرفتی که جلسه اول عرض کردم پیدا بکنه. و الا میبینید این محبت و این معرفت و این عشق و اینها همه هزینه میشه برای اموری که قطعا برای ما نخواهد ماند. من شخصی رو دیدم، داستانشو گفتم محضرتون. این آقا 7 جلد دیوان شعر داره، شعرهای بسیار عالی. من چند تا از این شعراشو تو جلسات مثلا دعای ندبه و امام زمانی اینها خوندم، اصلا برکت نداشت. دیدم ایشونو تو زباهن اصفهانم بود، خیلی سال قبل، شاید این مال 17 سال 20 سال قبله. گفتم که آقای مهندس شعرات برکت نداره. گفت بدبختی منم همینه، اگر یکی از اینها رو برای ائمه گفته بودم دنیا و آخرتم آباد بود، ولی اینا رو برای معشوقه دوران جوانیم گفتم. هر چه قدم که الان میخوام ذهنم و معطوف بکنم به حضرات معصومین علیهم السلام، خیال به من اجازه نمیده. خیال درسته، خیال به من این اجازه رو نمیده. باید مراقب حریم دل بود و این حجاب رو یکی پس از دیگری طی کرد، حجاب ها رو کنار بزنه تا انسان به وادی ملکوت برسه. رسیدن به وادی ملکوت در دهه اول محرم میسوره، زمانهای دیگه هم منتفیه. راحتتون بکنم، هر کاری کردی تو این دهه کردی، چند روز دیگه هم باقی بیشتر نمونده. این که میبینید تو این جلسه صبح جلسه میگیرن، از جلسه میگیرن، شب جلسه میگیرن، با این شبان، با این شعار لعندوبن نکه سباهن و مسا، بلکه امام زمان علیه السلام نگاه بکنه که قطعاًم نگاه کرده بی شک و تردید. من لفظ جلاله نمیخوام قسم بخورم، اما خدا خودش شاهده که سلول سلول بدنم به این امر گواهی میده. یقین به حضور امام زمان علیه السلام دارم که حضرت شاهد و ناظر ماست، یقین به این امر دارم. و به همین جهت عرض میکنم تو این چند روزه بارتون رو ببندید. کسی بارشو بس بس، وعده 40 به خودتون ندید. کاری که تو دهه اول محرم میشه که تو 40 نمیشه کرد. توجه میفرمایید؟ نمیشه کرد. اینو حالا من اثبات میکنم، الان زمانش نیست عرض بکنم. این حجاب رو تو همین دهه یکی پس از دیگری فتح بکنید. یک، تسلط بر شهوت پیدا بکنیم. عرض کردم محضرتون که تسلط بر شهوت پیدا نکنیم، عقل انسان از بین میره، نور عقل به واسطه شهوت از بین میره. موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن کسی که نتونه شهوتش رو مدیریت بکنه و کنترل بکنه، بعد عبرت آموزی او کلن از بین میره. چقدر آدم ها هستن که تو وادی نفسانیات و شهوت رانی و زیاد طلبی وارد شدن، حتی در امر مباح و مشروع، نه نامشروع. چی دیدن؟ چه خیری عائدشون شد؟ میشه نفس و مدیریت کرد، از خدا خواست، خدا یا طریق برآورده شدن نیاز این من، این قوه رو در وجود من خودت فراهم بکن، و فراهمم میکنه. خودش قرار داده با تمام مشکلات و سختی ها. غضب فرمودن هیچ چیزی مثل خشم و غضب انسان رو بیچاره نمیکنه. دو تا رفیق نشستن، بچه یتی یا گوش بدید، هر کسی ولو رفیقته تو حریم شخصی خودتون راه ندید، ولو رفیقته. دو تا بچه نشستن و این آدمای بیدین و لامذهبی هم نیستن و متاسفانه جفتشون هم هیئتی بودن. یه لحظه رفیقش بلند شد رفت بیرون، این ورداش موبایل رفیقشو جسارت کرد، خیانت کرد، عکسای خواهر این ساب موبایلو منتقل کرد به موبایل خودش، اومد نگاه کرد، فهمید رفیقش این خیانتو کرده. اون بر اساس شهوت این کارو کرد، اینم غضبناک شد، با هم درگیر شدن، با هم درگیر شدن. ساب موبایل زد رفیقشو به قتل رسوند، کشت. هر چی جمع شدن، بچه‌ها اومدن خواستن، رضایت ندادن، با اینکه در اصل مقصر مقتول بود، اما حالا قتل صورت گرفته، باید قصاص صورت بگیره. اون بر اساس شهوت رفت و قبرستون، این یکی هم بر اساس غضب رفت و قبرستون. هر دوتاشون مردن، اینو اعدامش کردن، اونم کشته شد. توجه فرمودید؟ خشم و غضب رو کنترل بکنید، شهوت رو مدیریت بکنید تا نور تمام وجودتون رو بگیره. بازم عرض میکنم مراقبه از چشمت به عمل بیاد، نگاه به نامحرم نکن. ارتباط تو فضای حقیقی و مجازی با نامحرم حرام مسلمه. آقا ما پیامای بدی برای همدیگه نمیدیم، پیام خوب میدی حرامه، پیام بد بدی که حرام تره. شهوت خیلی مهمه مدیریتش. غضب. سوم شکم، لقمه هایی که میخوریم مراقب باشیم. بعضی از راه های ارتزاق هست، حتما با مرجع تقلیدتون چک کنید آیا این طریق طریق ارتزاق درستی هست یا نیست. چون لقمه حروم بره تو این شکم، گوشا قفل میشه، چشما قفل میشه. حضرت فرمود مظلومیت منو میبینید و بی اعتنا هستید، چون ملعت بطونکم من الحرام فتوب اعلا قلوبکم. قلبتون قفل خورده چون حرام خوردی. باید مراقب بود. سستی و تنبلی، اینم حجاب چهارمه. سستی و تنبلی، یا به تعبیر روایت و همچنین دعا، کسل و فشل، تنبلی. اگر قرار تلاش بکنیم در زمینه اهل البیت علیهم السلام تلاش بکنیم، ولی این نباید مانع کارمون بشه، نباید باعث بشه که ما تو کارمون کم بذاریم. تلاش بکنیم، کوشش بکنیم. یه بزرگواری هست قوم، حضرت آیت الله اسد محمد علی روحانی، من خیلی محضرشون رفتم. ایشون هر کی میره، حتی جمعه ها، الان چون یه مقدار مبتلا به ضعف بینایی هستن با ذره بین مطلب رو میخونن، هر طلبه‌ای میره پیش آقا، ایشون کلی کتاب کنارش گذاشته، مثلا وسائل گذاشته، جواهر گذاشته، عروه گذاشته، حتی لمعه گذاشته. میگه آقا کتاب رو همینجوری باز کن، یه تفعلی بزن، یه فرع فقهی برای من بخون. من روزی کار علمی نتونم انجام بدم، اون روزم شب نمیشه. باید حتما یه کار علمی انجام بدم. تلاش، کوشش، تنبلی. تنبلی تو عبادت خدایی نکرده. حضرت آیت الله العظمى شبیری زنجانی حفظه الله تعالی سنشونم بالاست، جراحی زانو هم کردن. ایشون نوافلش، نافله های ظهر و عصرش هم ترک نمیشه، ایستاده. ایستاده ها، 16 رکعت نافله است، ایستاده میخونه، با اینکه زانوش به شدت مبتلاست. ظهرها تو مدرسه فیضیه نماز میخونن، صبحها و شبها تو حرم مسجد معصومه سلام الله علیها نماز میخونن. نوافلشون تو این سن و سال ترک نمیشه. بعد کار میکنن دقیق. خدا رحمت کنه آیت الله العظمى عاشق جواد تبریزی رحمت الله علیه، ایشون میفرمودن من فقط روز تاسوعا و عاشورا و روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها نمیتونم کار علمی بکنم، اونم گریه مانعه، گریه مانعه. آیت الله العظمى خویی رحمت الله علیه که هر کی الان شما از علما ببینید سر سفره فقه و اصول ایشونه و انظار ایشون، این بزرگوار میفرمودن تعطیلی من به خودم ندیدم، پیوسته و مستمر کار، تلاش و فعالیت. باید آدم دنبال کار و تلاش باشه. شیطان از طریق کسل و فشل، اول تنبلی در کار، بعد تنبلی در عبادت. میتونه نماز اول وقت بخونه، نمیخونه، به تأخیر میندازه، کار امروزشو میندازه به فردا. بچه هیئتی ها، امام حسینی ها، مملکت ما مال شماست، نه مال یه مش آدم بیدین لا مذهب که از طریق دین و اهل بیت لا یعرف الهر نمل هیچی تشخیص نمیدن. مال شماست، غیر شماها نمیتونن این مملکت رو اداره کنن. معتقده به دهه محرم و عاشورا و تاسوعا و اربعین و روزه ابی عبدالله میتونه. چرا هیئت‌های علمی جای بچه هیئتی ها نباشه؟ چرا کرسی های تدریس خارج و سطوح عالی حوزه دست بچه هیئتی ها نباشه؟ مرجعیت باید دست بچه هیئتی ها باشه که هستن، ولی بیشتر از این تو هر زمینه ای باید یک باشی. آبرو باش برای امام حسین علیه السلام. تو هر جایی شما رو به نام یه بچه هیئتی میشناسن. یه آقایی رو دیدم تو کوچه رفتار مناسبی نداشت، رو سرش هم نشونه هایی داشت. بهش گفتم نگاه کن، تو نمیخواد بگی، کسی به قیافت نگاه بکنه میفهمه تو اهل روزه ای، ولی این رفتار تو برای امام حسین آبرو نمیاره ها. فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو شینا جرو الینا کلا مودتن ودفع او انا کلا قبیهن. بسا هر کی شما رو میبینه بگه هازا شیعیون، این شیعه است. ادب در گفتار، ادب در کلام، تلاش، کوشش، فعالیت، کارای اصلی و کلیدی رو باید بگیرید. بازار باید دست بچه هیئتی ها باشه، نه دست یه مش آدمی که هست الان خوبن و بازار که عرض میکنم اونایی که میان اختلاس میکنن، نه اونایی که میان به خون مردم رو میکشن و جنایت میکنن و خیانت میکنن. و این اتفاقات به خاطر اینکه من بچه هیئتی، شما بچه هیئتی تو کار خودمون کم گذاشتیم، کوتاهی کردیم. اگه درس میخونی باید عالی باشی، اگه کارمندی باید عالی باشی، اگه کاسبی باید عالی باشی، تو تمام کارا، کار خودتون باید امتیازتون یک باشه، یک. من طلبه شده بودم، اوایل کارم بود، ما یه دایی بیشتر نداریم، خدا انشاءالله سایه همه بزرگتر رو سلام مستدام بده. یه کلمه دایی ما به من گفت، دایی ما تو بازار مشغوله، کار میکنه، الانم کار میکنه، سنش هم بالاست، ولی پرتلاش، پرکوشش. من که خواهرزاده اونم جلوش کم میارم، اینقدر ماشاءالله توانمند، اصلا بیکاری نداره، صبح تا شب میدوه، نه دنبال نون باشه که، نه میدوه، میگه باید دوید. اصلا این نیست که خودشو بندازه رو زمین و مریضی. من تا حالا نشیدم دایی ما بگه من مریضم، مریضم بوده نگفته، دست شکسته رفته بیمارستان جراحی کرده، احدی نفهمیده، خودش اومده بیرون. طلبه شده بودم به من یه حرفی زد، حالا من نتونستم متاسفانه حرف ایشونو عمل بکنم، خیلی عقب افتادم. میگفت یا بیا بازار، بازاریشو درجه یک، یا اگر میری طلبه میشی طلبه خوبی باش. یک کسل و فشل رو از وجودمون باید بندازیم بیرون، تنبلی رو باید بندازیم بیرون از وجودمون. یکی از حجاب هاست که شیطان بد جوری بر انسان غلبه پیدا میکنه. تا ساعت 10 و 11 صبح یا تا عصر خوابیدن، من کاری با دهه اول محرم ندارم، و هر کسی برنامه خودشو داره. داره یه بنده خدایی در کل سال تلاش میکرد، میگو ماه رمضان من طبخ نون ندارم، نونواییم تعطیل، چون برم نونواییم عرق میریزم، مجبورم روزمو بخورم که این کارو نمیکنم. در طول سال تلاشمو میکنم ولی ماه رمضان کار نمیکنم. مثال عرض میکنم، دهه اول محرمو کاری ندارم، ولی از اون طرف طرف بخواد تا لنگ زور بگیره بخوابه، بعد از زور بلند بشه بره مثلا یک حرکتی انجام بده و شب دوباره از این ور به اون ور، این توفیقات ازش گرفته میشه، توفیقات معنوی ازش گرفته میشه، محفل نشینی ابی عبدالله علیه السلام از او گرفته میشه، نظم و انضباط، تا این کسل و فشل از وجود انسان بیرون بره. حجاب بعدی، حب غیر. پناه ببریم به خدا از این حبهای مجازی هم به وجود میاد. محبت غیر در دلت قرار نگیره، هیچ کس. رفیقیم با هم دیگه، رفیقیم، ولی قرار نیست یه گوشه از دلم اختصاص پیدا بکنه. تمام وجود من مال خداست، مال امام حسینه. هر جا می اومدن رگ مجنون رو بزنن، می گفت نزنید، این مال لیلاست. خون از من می گیرید، سلول سلول بدنم، تمام گلوبول های خون من مال لیلاست. من کیم؟ لیلا. لیلا کیست؟ من. محبت غیر در دل قرار نگیره، محبت غیر، محبت غیری که مانع بشه انسان در طریق قرار بگیره ها، این محبت رو داریم عرض میکنیم. ولا به همدیگه محبت داریم، به همدیگه عشق میورزیم. به همسرتون عشق بورزید. بچه هیئت یا هیئت میای با خانومت بیا، نه تنها بلند شی بیای خانومت تو خونه تنها بمونه. این لذتی که خودت بردی از مجلس ابی عبدالله بذار همسرت هم ببره. از اون ابتدا تکلیفمون روشنه، ولی خودش میره طرف هیئت لذت میبره، خانومش بنده خدا تنها تو خونه. توجه میفرمی؟ این باعث میشه برکت کارش از بین بره، برکت کارش از بین بره. طرف خانومش زایمان کرده، بنده خدا تو بیمارستانه، پاشه بره مثلا یه کار دیگه انجام بده، پاشه بره زیارت. خانومت بهت نیاز داره، همراه کنید. این عشق بورزید. ائمه معصومین علیهم السلام این چنین بودن. سید الشهدا علیه السلام فرمود خانه ای رو که رباب تو اون خونه است من دوست دارم. امیر المؤمنین وارد منزل شد، دست فاطمه رو میبوسید. فاطمه زهرا سلام الله علیها خم میشد فرق علی رو میبوسید. شما میدونید چه سری هست بین این دست بوسیدن و فرق بوسیدن؟ زیبا صدا می کردن هم، نه عشق بورزید، به فرزندانتون عشق بورزید، به دخترتون عشق بورزید، به پسرتون عشق بورزید. ولی همه اینا تا جاییه که نخواد جای خدا رو بگیره. قرار نیست زبیر به واسطه پسرش از مسیر دین خارج بشه، نه، تا جاییه که نخواد حق و حقیقت از بین بره. آدم مهر داره، عشق داره، عاطفه داره، دید ذوالجناح حرکت نمی کنه، اومد پایین نگاه کرد، دید پاهای ذوالجناح و دخترش گرفته، بابا از اسبی و پایین اومد پایین، بابا بشین رو زمین، نشست، نشست در دامن بابا. بابا خبر شهادت مسلم رو آوردن، دیدم دست یتیمی به سر بچه های مسلم کشیدی. یاد بگیریم مهر ورزیدن، عشق ورزیدن. اما قرار نیست ما در طریق این مهر و محبت خدا تو دلمون کم رنگ بشه. محبت غیر. حجاب شیشم منیت. منی در کار نیست. من کیم؟ اصلا منی هست؟ یه جلسه تجلیل بود از پدر زاکرین اهل بیت، اخوان محترم سماواتی، حاجی سماواتی بزرگ. منم تو اون جلسه بودم، یکی از همین جلسات تهران بود، خیلی لذت بردم. از ایشون میخواستن تجلیل کنن، یه عبا دادن، یه انگشتر دادن و ازشون خواستن دو سه کلمه حرف بزنه. ایشون یه بیت شعر میخواست بخونه، برگشت گفت من که ذره کمترم. بعد گفت اصلا منی نیست، اصلا نیستم، ما گدایان خیلی سلطانیم، جملگی هر چه هست از او داریم، به توفیلی خان که درگه اوست، پیش مردم گرابه رو داریم. به توفیلی خان که درگه اوست، پیش مردم گرابه رو داریم، مردم شهر محض حرمت اوست که به ما انقدر احترام کنند، به گل روی سید و شهداست با تواضع اگر سلام کنند. همه اینا به برکت امام حسینه. چیزی ما نداریم. هر چی دارم مال اربابمه، هر چی دارم مال خداست. من عبدالله هم، العبد ما فی یده لمولا، به چیم بنازم؟ به چیم ببالم؟ به چیم ببالم و بنازم؟ یه ذره آدم بخواد تو واده من وارد بشه. تو حرم هست معصوم سلام الله علیه، نمیدونم اینجا گفتم یه جلسه دیگه، پخش رسانه ای بود، سخنران من بودم، رفتم پشت بلنگو، بسم الله الرحمن الرحیم، حرفم یادم رفت. خدایا چی میخواستم بگم؟ یادم رفت، دستم بوده، نمیدونستم چی میخوام بگم. رسانه، این جمعیت تو رواق نشستن، خیلی استغفار کردم، چند تا از مستمعین صلوات و اینها گرفتم تا یه ذره حالم سر جاش بیاد. انقدر استغفار کردم، توسل، نذر و نیاز تا نطقم باز شد. سخنرانی کردم ولی خودم فهمیدم چی گفتم دیگه. اتفاقی من لیاقت درک حضور این بزرگواران و صاحب نفسا رو ندارم، اتفاقی بزرگوار رو دیدم، بعد فهمیدم که چیزی بارشه. گفتم آقا یه همچین اتفاقی برای من افتاد. این چی به من گفت؟ گفت جلسه ای رو منبر رفتی، منبر خیلی عالی بود، از منبر اومدی پایین یا داشتی میرفتی منبر، حالا تکبر و غرور مانع شد که نسبت به اونایی که جلو پات بلند میشن احترام و ادب کنی. خدا اینجوری خواسته تنبیهت کنه. منیت چیزی نداره، اراده کنه حافظه رو میگیره، اراده کنه نفس رو میگیره، اراده کنه سوز رو میگیره. من منیت کیم؟ من کیه؟ یه جلسه تو مشهد منبر رفت، قرار دارم منزل حاج احمد آقای واعظی، خدا حفظشون بکنه، همه زاکرین اهل بیت و این بزرگوار رو، آخر سفر بود چند سال قبل، سخنران من بودم، قرار بود که استاد محترم حضرت حاج آقای انسانی که خدا به آبروی حضرت زهرا ایشون هم طول عمر عنایت کنه، شاعر اهل بیت، زاکر اهل بیت و من واقعا با تمام وجودم به ایشون احترام میذارم، این بزرگوارم قرار بود بعد از بنده فیض بده. ایامی بود که سبیه محترم ایشون که رحمت خدا رفتن در کسالت بودن، ایشون اومدن نشستن، دیدن منبر شروع نشده، دیدم حالشون هم مناسب نیست، به من فرمودن فلانی اجازه میدی من قبل از تو بخونم برم؟ حالم خوب نیست. گفتم حرفا چی آجا؟ آخر سفره، ما 60 روز صحبتامونو کردیم، امروز فقط روز گریه است. واقعا منزلشون هم روزه عجیبی بود، آجای واعظی. گفتم فقط روزه، هر جوری که شما صلاح میدونی. اصلا سخنرانی هم نکردم. آقا ایشون شروع کرد به خوندن. چی خوندنی؟ کوچکترین شعری که خوند این بود، کوچکترینش. دید بار شیشه دارد، سنگ زد. آقا مجلس رو هوا بودا، این رفت تو ستون، این تو اصلا خون جلسه رو گرفت، این کتفون رو گذاشت زمین، از جلسه رفت بیرون. میخوام من برم منبر، برم منبر چی بگم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، حال مستمع گرفته میشه. همینش که داشت میرفت جلسه رو داره کردم، گفتم آجای انسانی آتیش زدی به جلسه. میفهمم آدم یه بانوی جوان جلوش آب بشه، میفهمم چه خبره. اداره کردم جلسه رو، گذشت تا اینکه من منزل همشیرمون تو خیابون ایران، رفتم دیدم ایشون نشستن دم حجرهشون، رفتم خدمتشون. عرض ادب و ارادت و احترام، بعد گفتم آجا یه گلگی بکنم ازتون. ایشون بسیار متواضع، فوق العاده، من واقعا به ایشون ایمان دارم. فرمودن که بفرمه. گفتم یادتون اون جلسه؟ گفت بله. گفتم این جلسه رو تو اوج به من تحویل دادی، من چیکارش کنم؟ بگم بسم الله، نه صدای شما رو دارم، نه شعر شما رو دارم، نه سوزتون رو دارم، نه اخلاص دارم، هیچ کدوم رو. یه جمله به من فرمود تا آخر عمر منو عبد خودش کرده. من علمنی حرفا قد سیرنی عبدا. نذاشتن خدا میدونه خم شدم دستشو ببوسم، نذاشتشون. گفت آی مؤمنی من بدم میاد یه مصرع دیگه بخونم، به تعبیر عامیان جلسه بترکه. مصرع اول خوندم، اومدم مصرع دومو بخونم، دیدم نفسمه. میکروفونو گذاشتم زمین، دیدم نفسمه. استاد فرزانه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجای انصاریان، خدا حفظشون بکنه و خدا شفای عاجل به عنایت کنه، این استاد فرزانه که من افتخار میکنم به شاگردی ایشون، ایشون یه داستانی برای من تعریف کردن. یه جایی من منبر میرفتم، عرض به محضرتون که ایشون میگفتن من اول منبر میرفتم، بعد از من یه آقای دیگه منبر میرفت. من از منبر میومدم پایین، جمعیت میرفت بیرون، ایشون میرفت بالا منبر. من فردا به این آقا عرض کردم آقا من یه مشکلی برام پیش اومده، اجازه به من میدید که من به اصطلاح بعد از شما منبر برم؟ ایشون هم قبول کردم. به صاحب جلسه گفتم، خودم میومدم میشستم. این درسه ها، حتی تو خصوصی به خود بنده گفتن، نه تو عمومی. درسایی که من ازشون خواهش کردم که آقا یه نصیحتی بفرمایید. بعد فرمودن که من رفتم نشستم اونجا پای منبرشون که ایشون فیض میدن مردم ببینن که منم نشستم، مستمعای منم بشینن. و خود ایشون میگفت انقدر برکت دیدم از این کار، منی نیست. و اگر این مرحله طی شد به مرحله میرسی که خروج از طبیعت، خروج از طبیعت و رفتن به وادی ملکوت. رفقا شهوت، غضب، شکم، سستی و تنبلی، حب غیر، منیت، خروج از طبیعت و رفتن به وادی ملکوت میسور نیست جز سوار شدن به سفینه نجات ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و زمانم نمیبره، خیلی مختصر، زمانم نمیبره. وقتی خاتم الانبیا فرمودن که سفینه نجات مصباح هدن و سفینه نجات، مطمئن باشید این حجب یکی پس از دیگری از وجودتون و برای شماها راحت تر. یا آقای اهل ذکر بود، رفته بودم پیششون، گفتم آقا یه ذکری بدید برای رفع ابتلا. اتفاقی هم ایشون رو دیدم، من چون تو اینجا مسائل زیاد وارد نمیشم، ایشون یه ذکری دادن. گفتم آقا چند روز اینو بگم؟ فرمودن یه هفته. گفتم یه هفته؟ گفت من بخوام جواب بگیرم یه چله باید بشینم، ولی تو یه هفته ای جواب میگیری. گفتم چرا؟ فرمود تو روزه خونی، به امام حسین متصل باشی زود جواب میگیره، چون خدا نگاه به قلبتون میکنه، فوری نگاه به قلبتون میکنه. تا گفت یا قدیم الاحسان به حق حسین و جبریل. این آخری کی بود؟ به ذکر خامسه یعنی کسر و قلبی و یسیر و عبرتی. تا گفتم حسین قلبم شکست، اشکم سرازیر شد که روزه خون و همون باعث نجات شد. اجازه بدید یادی کنیم از شاعر با اخلاص ابی عبدالله مرحوم حسان، که من این جمله رو عرض میکنم، تکرار میکنم، صد بار دیگه میگم که نام ایشون رو ببرم و امیدوارم امشب نزد ارباب یه نامی هم از ما ببره، از همه ما، نه فقط من، از همه ما نام ببره. خیلی سال قبل بود، فکر میکنم قریبه شاید به 30 سال قبل، 27 سال قبل، برای اولین بار تو تهران یه جشن تولد گرفتن، ایشون هم بود تو جلسه. بعد تو ماه رجب هم بود. عارضم به محضرتون که ایشون فرمودن من خیلی برام سخت بود، حسینی که برای شهادت و لقاء خدا لحظه شماری میکنه، چرا شب عاشورا میفرماید که عباسم برو به دشمن بگو امشب نمی جنگیم، فردا یه شب جنگو به تأخیر بنداز. هضمش برام سخت بود. توسل پیدا کردم و ایشون میفرمود من شاعر توانمندی نیستم. باید توسل پیدا بکنم حالی. آخه بعضی اینقدر توانمندن اراده کنن شعر میگن. میگفت نه من همیشه نمیتونم شعر بگم. ایشون خودش میگفت من از دولب شنیدم. بعد عرض به محضرتون که توسل پیدا کردم، حالت شعر برام اومد. دیدم دو دلیل داره، رحمت واسعه الهیه و رأفت واسعه الهیه. اینجا در حسین متجلی شده. چطور؟ رحمت واسعه شامل حال حر میشه. حر صبح عاشورا به امام حسین ملحق شد. اگر شب عاشورا و روز تاسوعا امام حسین میجنگید، حر از این قافله عقب میافتاد. قربون آقایید برم حسین. حسین جان میشه یه مهلتی هم برام بکنی؟ آقا جون مهر دهه اول داره تموم میشه. داره تموم میشه. آله هره امشب این مردم قفلت زده مهلت بدهید، تا که هر سوی ره راست زبیراه شد. جهت دومش رأفت واسعه است. التماس کنید رفقا، این دو سه شب باقی مونده التماس کنید. هر کاری بلدی بکنید. حسین جان نکنه محرم تموم بشه. آقا جون دستم بدام. تمام این بچه ها رو سر و صورتشون، سینه شون نشونه دارن از شما. آقا جون یه نگاه کن، مادر پدرم ما رو میبینن، زن و بچه هم میبینن بگن نه عوض شده. آقا جون ازت اینو برای خودم میگم، خاک کف پای همه تونم. حسین جان من برات آبرو میارم یا ازت آبرو میبرم؟ آقا یه کاری کن آبرو نبرم. به خودت قسم زورم به خودم نمیرسه. آقا جان دستمو بگیر، کمکم. امشب اگر کسی دنبال تحوله، با روزه امشب به تحول میرسه. میرسه. حالا اینو بگم بعد تحوله رو بگم. جهت دومش رأفت واسعه است. رأفت واسعه شامل هار علی اصغر میشه. از بزرگتراتون بپرسید، اونایی که قدیما میرفتن حج تمتع، الان هر کی میره تمتع پول میده کاروان خودش قربانی میخره، نیابت میگیره براش ذبح میکنن تو قربانگاه. قدیما خودشون میرفتن گوسفند میخریدن بعد ذبح میکردن، حالا اونجا کاریشو انجام میدادن. روحانی کاروان میگفتن میرید گوسفند بخرید، گوسفندی بخرید تام الاجزاء باشه، یعنی شاخش شکسته نباشه، گوشش بریده نباشه، کور نباشه، بریده نباشه. و از جمله سفارشات این بود گوسفندی رو در قربانی ذبحش بکنید که شش ماهش تمام شده باشه. دهم رجب علی اصغر به دنیا اومده، دهم محرم هم شش ماهش تمام میشه. امشب ای مردم غفلت زده مهلت بدهید، تا که هر سوی ره راست بیراه شود. اصغرم را بگذارید که تا فردا صبح سن قربان شدنش کامل و شش ماهه شود. دنبال تحولی. وقتی که آقا علی رو رو دست گرفت و این اتفاق برای علی افتاد، دو نفر از ارازل و اوباش کوفه بودن یا شام، اشتباه از منه، دو تا داداش بودن. اینا با این صحنه دلشون به رحم اومد، اومدن محضر ابی عبدالله. حسین جان اجازه میدی؟ آقا اجازه میدی؟ چقدر این روزه جیگرها رو آتیش میزنه. فقط تو ذهنتون مرور بکنید، تو ذهنتون چقدر جیگر رو آتیش میزنه این روزه. آخه نامرد مردا، آخه بچه شیر خوره چقدر آب میخوره؟ قاشق چای خوری دو تا قاشق، سه تا قاشق، چهار تا قاشق، پنج تا قاشق، بیشتر که نیست که. جوابش تیرست شعبه است، اونم مشقاست. آره مشتاست. این روزه رو که دیدن، این اتفاق رو که دیدن، دلشون به رحم اومد. حسین جان اجازه میدی؟ آقا اجازه داد، رفتن. ببینید چقدر آغاز، چقدر آغاز. افتادن رو زمین، حضرت اومد بالینشون، سر برادر بزرگه رو به دامن گرفت، جان داده بود. برادر کوچیکه رو به دامن گرفت، خونه رو پاک کرد، یه نگاه کرد، آقا از ما راضی شدی؟ حسین جان از ما راضی شدی؟ به حق علی اصغرت حسین جان، به حق علی اصغرت، به حق علی اصغرت. خیلی این روزه واقعا جیگرسوزه. من چون باید حرارت ایجاد بکنم، ایشالله های حسین خانی عزیزم میاد براتون میخونن، از نفسش بهره میبریم و استفاده میکنیم. چون برای خودم اتفاق افتاده و حسیه، من خودم شنیدید از من اینو که دارم عرض میکنم شنیدید، ولی چون خودم باهاش واقعا سوختم اون شب، حسیه عرض میکنم. من بچه همون بیمارستان بستری بودن، خودم پرستاری میکردم. بعد جوری بود که نمیشد، باید خودم حتما میرفتم و اینها. بعد عرض به محضرتون که یه شب دیدم مریضم خیلی داره درد میکشه. ما روزه خونا یه اتفاقی جلو چشممون میفته ها، یهو دلمون میره، یهو دلمون میره. خدا شاهده، من عرض کردم به شب خدمتون، خدا خودش شاهده که من اصلا نمیتونم سربریدن گوسفندو ببینم، اصلا نمیتونم ببینم. حالا به جهت اون روزه‌ای که برام تداعی میشه، نمیتونم ببینم. میبینم حالم بد میشه، میدونن دوستان و اطرافیان، من اصلا نمیتونم ببینم. دیدم مریضم درد میکشه، بعد میخواد من نفهمم. هی این ملافه رو جمع میکنه، یه روزه برای من تداعی شد، بغض یلومو گرفت. همون روزه‌ای که هست به بستر مادر ما خفته و بابا پرستارش، گفت ببین حال پرستارو، مپرس از حال بیمار. این اتفاق تو بیمارستان خرمی قم الان شده معصومیه، اینجا بر ما اتفاق افتاد. من اومدم بیرون به پرستار خواهش کردم یه مسکن چیزی به مریض ما تزریق بکنه. بعد اومدم جلو در بشینم به خود حال هوام عوض بشه، جلو اورژانس بود. بعد نیمکت نشسته بودم، یه وقت دیدم یکی کنار منه، هی رو پاش میزنه، هی تو سرش میزنه، هی گریه میکنه، ناله میزنه. گفتم چی شده آقا؟ از خودم اومدم بیرون. ساعت 1:30 شب دستش رو گرفتم، چی شده آقا؟ سید بدبخت شدم، سید بیچاره شدم. گفتم چی شده؟ پولی میخوای، کمکی میخوای؟ بگو انجام. خیلی بیتابی میکرد. حالا تو این اسنان که من باش حرف میزدم، موبایلش هی زنگ میزد رد تماس میداد، زنگ میزد رد تماس میداد. گفتم چی شده؟ گفت بچه شیرخورم تشنج شد، آوردمش تو اورژانس. بچه رو از من گرفتن بردن تو. طولی نکشید دیدم دکتر اومد بیرون، گفت آقا ببخشید کار از کار گذشت، بچت مرد. حالا موبایل زنگ میزد رد تماس میداد، زنگ میزد رد تماس میداد. باریکلا باریکلا، یه خبره روزه، روزش خودتون براتون. من میخوام ذهنتون رو ببرم یه جایی تو روزه، رفقا به والله العلی العظیم، اینو تو هیچ کدوم از این چند تا جلسه قبلیم نگفتم. یکی از علمای تهران به من زنگ زد، به من فرمود روزه حضرت علی اصغر رو امشب اینجا خوب بخون. من در همین حد آتیش بگیرید، من عرض میکنم حسن جان میاد براتون میخونه انشالله. من در همین حد عرض میکنم لا اله الا الله. تو یه بعدی میخوام برم که اون بعد کمتر بهش توجه شده. هی میزد رد تماس میداد. گفتم آقا صبر کن، تحمل کن، بالاخره خدا بزرگه. گفت حاج آقا خودم هیچی، موندم چجوری برگردم خونه، ببین مادرش داره زنگ میزنه. حالا دو تا بعد میدونی چیه؟ دو تا بعد میدونی چیه؟ خدا میدونه انقدر به خودم سنگینه، انقدر به قلبم فشار میاد. اون بعد دومشون که میخوام عرض بکنم خیلی سنگین و ثقیله.
شهادت علی اصغر علیه السلام دو تا بعد داده. یکی داغی که به جیگر ابی عبدالله نشست، خب این بر کسی پوشیده نیست. داغی که بر جیگر ابی عبدالله نشست، بر کسی پوشیده نیست. این داغ داغ سنگینی بود،
داغ داغ سنگینی. اما از اون سنگین‌تر خجالت حسین از ربابه. این از اون داغ سنگین‌تره. چجوری برگرده؟ تا تیر خورد دید رباب مادر علی اصغر جلو خیمه ایستاده. چجوری برگرده؟ چجوری برگرده؟ سید محمد موسوی خدا عافیت بده انشالله به این ذاکر اهل بیت، ایشون میگفت رفتم برای روزه تو حسینیه،
وارد حسینیه شدم دیدم یکی جلو در نشسته همون بیرون تو کوچه، یه بچه تو بغلشه. رفتم روزمو خوندم، منبرم تموم شد، برگشتم آقای موسوی تعریف میکرد از مدهای قدیمی تهران، خدا عافیت بده به ایشون، میگفت تموم شد روزم، برگشتم اومدم برم بیرون، برم به سمت منزل، دیدم اون دمه در نشسته. رفتم یه پولی چیزی بهش بدم، یه نگاهی کرد مثل این آدمای گیج و منگ، گفت سید من فقیر نیستم. گفتم پس بر چی اینجا نشستی؟ اشاره کرد به بچه که تو بغلش، گفت مرده. گفتم چی شده؟ گفت پری حالش بد شد، اومدم ببرمش درمانگاه، اینجا مرد. ببرم درمانگاه فایده نداره، با چه روی برگردم خونه؟ مادرش منتظره. میگفت انقدر نشستم کف کوچه برای حسین گریه کردم. حسین جان حالا فهمیدم، یه پا جلو میذاری یه پا عقب میذاری. رباب منتظر بچهش آب خورده برگرده. من حواشی کارو میگم، روزه رو حسن جان عزیزم براتون بخونن. فقط امام حسین علیه السلام بدن علی اصغر رو دفن کرد. آیت الله عاشق جعفر ششتری میفرماید چرا فقط بدن علی دفن شد؟ جهت اول، حسین طاقت دیدن بدن علی رو نداشت. بچه ای عطیا، خواهش میکنم ازتون روزه از من میشنوید سند بخواید، سند بخواید از من. چرا میشینید من هر روزه ای میخونم شما هم گوش میدید و گریه میکنید؟ سند بخواید از من. مقصر شمایید که من هر حرفی رو میزنم شما از من سند نمیخواید. چرا؟ مسئولید به قرآن، سند بخواید از من. مگه من روزه راست کم داریم؟ مگه کم داریم روزه راست؟ چرا میشینید نگاه کنی من هر روزه ای بخونم باید از من سند بخواید؟ اینو کجا نوشته؟ کی گفته؟ نه کجا نوشته؟ ما کتاب مگه کم داریم؟ مگه کم داریم؟ کجا نوشته؟ تو کدوم کتاب نوشته؟ بخوان. آیت الله شیخ جعفر ششتری تو خصائص حسینیه میفرماید میدونید چرا ابی عبدالله بدن علی رو دفن کرد؟ یک، طاقت دیدن بدن علی رو نداشت. آخ حسن جان هر کجا صلاح دونستی پشو بخون، اصلا مراعاتم نکنه، من این حرفا رو ندارم، لذتم میبرم. چند تا علت داره. یک، طاقت نداشت. مگه چی شده که طاقت نداشت؟ مگه چی شده طاقت نداشت؟ امام زمان کمکم کن. ببخشید خیلی طول داد، حرفم خیلی زدم، خیلی از محضتون عذرخواهی میکنم، خاک کف پای همتون. چرا؟ چرا طاقت نداشت؟ من عرض میکنم این تیر سر علی رو از بدن جدا کرده. از کجا این حرف رو میزنی؟ چرا میگی؟ چرا میگم؟ بشنو. یک، دارد فزو به حد طفل. زب یعنی چی؟ زب یعنی چی؟ دارد فزو به حد طفل، من الازون الالازون و من الورید الالورید. زب یعنی چی؟ زب یعنی زنده زنده سر بریدن. بذار زود زود برم بلش کن، زیاد روش فکر نکن، این مال شب روز عاشورا. دوم، وقت نبود. هر شهیدی رو میخواست دفن کنه با یه قبر بزرگ میکن، اما یه شیرخوره مگه چقدر قبر میخواد؟ ببخشید دیگه هزینه خودتون خرج کنید، دو تا دیگه میگم ببخشید، خیلی حرف زدم شرمنده تونم. جهت سوم، حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میرن به اسباشو نعل تازه میزنن، نمیخواست بدن علی زیر سم اسبا باشه، داد بزن نشنی. چهارم، میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میرن سرا رو از بدن جدا میکنن بالا نیزه میزنن، نمیخواست سر حسین علی اصغر از بدن جدا بشه. حسین جان نبودی، نانجیب دستور داد برید سرا رو از بدن جدا کنید.